گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم. سلام، بعد از ظهر پنجشنبتون بخیر. امروز هشتم مهر ماه، یعنی هشتمین روز پاییزی سال 95
برابر با 29 سپتامبر 2016
در 194مین روز از سال 95
و در 273مین روز از سال 2016 میلادی.
من فرشید منافی،
من شهرام ابراهیمی،
من جلال سعیدی،
من سعید حابیل،
در دومین ایستگاه پنجشنبه به مدت 4 ساعت با شما و در کنار شما هستیم، زنده و مستقیم از رادیو فردا.
ای جان قلب من آشفته، دل داده مرنجان، ای جان دستی بزن و گردش تقدیر بگردان، ای جان ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشمه تاریک حسودان، دل پرا جان 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 پرته با پای 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 هوی من، هی 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 هوی من، های 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 های. یارب به سمت من یارم روانه کن، صبرم به سر رسیده، من بگو بگو از روز قلب او رنگ از رخم پریده، باید شبی که بیادش سهر شود، هرگز چنین نباشد، با تارگی سویش دامی ببوز اتم بر قامتم تنیده، دل پرا جان 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 مرتبا من، های 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 های.
جان 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 بای 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 بای
هایم
خیلی خوشحالم که برگشتی. به شنوندگانتون میتونیم بگین از طریق تلگرام هم میتونن برنامه رو به خوبی هر ساعتی خواستن بشنون.
بله بله، ممنونم از تماس شما. از طریق تلگرام، از طریق کانال تلگرام ایستگاه پنجشنبه هم میتونید برنامه ایستگاه پنجشنبه رو بشنوید، منتها نه امروز، فردا. از فردا میتونید این برنامه رو روی کانال تلگرام هم بشنوید.
برگشته با یه برنامه توپ دیگه. البته جات خالی نبود. من رفتم آرشیو رادیو فردا از سال 89 به این و همه برنامه‌های رادیو پس فردا رو دوباره گوش دادم. مسعود هستم از بلتیل دوست داشتنی قربونت برم.
قربونت برم مسعود جون، فدای تو. خیلی سلام ما رو به برزیلیا برسون. ممنونم از تماس شما. دیگه رادیو پس فردا که گفتیم خدا بیامرز شد، ولی خب اونایی که همچنان میرن و اون برنامه‌های قدیمی رو گوش می‌کنن، ما کاری نداریم. میتونین برین گوش کنین و لذت ببرین. ولی از این به بعد پنجشنبه ها 3 تا 7 به صورت زنده از رادیو فردا با ایستگاه پنجشنبه با شما هست.
فرشید جان، این سعیدتون ها حابیلشونه یا قابیلشونه؟ آخه کلی فرقشه. ما باید بدونیم این زده داششو کشته یا داشش زده اینو کشته.
نه اون قدیما بوده دیگه، الان مسائل خانوادگی و صلح‌آمیز حل میکنیم.
قابیل الان باید قابیل صدات کنیم از این به بعد.
نه دیگه، ما حابیلیم، همگی حابیلیم.
همه حابیلیم، هم داداش هم حابیله. برادر قابیل نداری؟
آره آره. کلن هست کردیم. خوب خوبی؟
قربونت، ممنون. سعید حابیل هم در ایستگاه پنجشنبه با من همراه در این ایستگاه پنجشنبه 8 مهر. و چه خبر؟ هفته پیش ما راجع به چالش گویندگی صحبت کردیم، یه خبری به اونهایی که دوست داشتن شرکت کنن و اونهایی که حالا دوست داشتن و شرکت نکردن بده ببینیم که
درسته. دقیقاً، آره، استقبال خیلی خوبی شده. یعنی از لحظه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته تو اعلام کردی توی برنامه کلی ایمیل دریافت کردیم. میشه گفت که حدوداً ساعتی یه دونه ایمیل داشتیم تا این لحظه، تا امروز صبح هم ادامه داشته و در کل خیلی استقبال خوبی شده از چالش گویندگی.
آره، ولی برای همه اونهایی که فرستادن ما این متن برنامه رو نفرستادیم، ولی اونهایی که برای ما ایمیل زدن و میخواستن در چالش گویندگی شرکت کنن، منتظر باشن در چالش گویندگی هفته آینده میتونن شرکت بکنن. اونهایی که براشون ایمیل فرستاده نشده، یعنی متن برنامه هفته آینده رو براشون به زودی میفرستیم تا بتونن در این چالش شرکت بکنن. امروز هم اونایی که صدا فرستادن برامون، نه همشون ولی خب بعضیاشون، میتونن صداشون رو در همون بخشی که اجرا کردن بشنون. باز هم برمیگردیم بهت سعید توی بخشای دیگه. ایستگاه 5@radiofarda.com ایمیل ماست. ایستگاه 5@radiofarda.com 5 عددی این ایمیل ماست. و از طریق فیسبوک هم میتونید با ما در تماس باشید و میتونید برامون کامنت بذارید. تلفن های تماس ما 20420-2211-24-133 و 163 هست. و همچنان میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو پسورد خدا بیامرز صداتون رو به گوش ما برسونین. اونایی که میرین توی اپلیکیشن، برای فرهاد هم برین یه مسیج بزنین، بگین بابا اینو آپدیت کن دیگه. چی شد پس فرهاد؟ آپدیت کنین اپلیکیشن رو بابا، قرار بود اسمش رو عوض کنی. هنوز رادیو پس فرداد خدا بیامرز شده، همچنان هم با همون اسمه، ولی شما میتونید همچنان صداتون رو به ما برسونید. برای فرهاد حتما برید مسیج بدید، ایمیل بدید، بگید آقا اینو درست کن. بله، پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانیان؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیاده میشیم رو
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه بس نیستش.
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا. و اساساً خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یکی از تفریحات سالمه، دقت کنید سالمه، شب جمعه ما ایرانی ها فیلم دیدنه. تفریح سالمیه دیگه. البته اینکه حالا فیلم دیدن تفریح سالم محسوب میشه یا ناسالم هم خب باز بستگی به فیلمی که میبینیم داره، ولی منظور من همین فیلم های سینمایی معمولیه. آقا یعنی پنجشنبه از سر کار میای خونه، فکر کن سر راه نیم کیلو تخمه بخری، از اون برم بری دنبال فیلم. حالا درست البته خیلی فیلم ها رو میشه دانلود کرد و الان دیگه از اینترنت میتونین تماشا کنین و اینها، ولی خدایی بعضی از این فیلم فروش های کنار خیابونی یا این مغازه های ویدیو کلوب یا این فیلمی ها که با سامسونت یا کول پشتی پر از فیلم میان در خونه یا تو شرکت یا اینا تو اداره میتونی مثلا فیلم انتخاب کنی، خیلی باحالن. بعضی هاشون ماشاءالله انقدر بروزن که فیلم قبل از اینکه تو آمریکا و اروپا بره روی پرده میره تو بساط اینا. برای اینا اصلا بروز بودن واقعا واجه مناسبی نیست، اینا چند روزم جلوتر از روزن. البته اینو بگم، برای فیلم انتخاب کردن باید دقت کنید، گول عکس روی کاور فیلم ها رو نخورینا. ببین یعنی مورد داشتیم عکس روی جلد فیلم یه خانم خوشگل و لوند و اینا با بیکینی دو تیکه به هر حال بوس فرستادن به سمت خریدار و اینا بوده، بعد آقای محترم برای فیلمو خریدن با 1000 امید و آرزو شب جمعه‌ای به هر حال بردن خونه که یه حالی بکنن، بعد دیدن کل فیلم فقط یه عده گولاخ و گردن کلوف دارن همدیگه رو میزنن ساتوری میکنن. اون خانمه که بیکینی تنش بودم در مجموع فقط 30 ثانیه توی یک از سکانس‌ها اومده رفته. خب اینا گول زنه که دیگه. یا مورد داشتیم عکس روی جلد یه پسر خوشتیپ خوشگل سیکس پک فرض کن مثلا این سیت مایای خود من، خب بعد همون اول فیلم بدبخت تصادف میکنه دور از جونم میفته میمیره. اینه که خانم ها آقایون عزیز برای خریدن فیلم اصلا گوله عکس کاور فیلمو نخورین، حتما خودتون قبلش یه سری اطلاعات در مورد فیلمایی که میخواین ببینین به دست بیارین، حالا یا تو اینترنت یا از طریق معرفی دوست و رفیق و آشنا، اونایی که 4 تا فیلم بیشتر از من و شما دیدن. بله من یه چیزی میدونم که میگم، به این دردا یعنی دوچار شدم قبلا. اما ما اینجا توی ایستگاه پنجشنبه میخوایم از این هفته تجربیات و خاطرات و نقطه نظرات فیلمی خودمون رو با شما هم در میون بذاریم که با دست پرتر و انتخابای بیشتری فیلم انتخاب کنیم برای دیدن. از اونجا که ژانر کمدی تقریبا برای همه ژانر جذابیه و کمتر کسیه که فیلم کمدی مثلا دوست نداشته باشه، میخوایم از فیلم‌های خنده‌دار و کمدی شروع کنیم امروز و میخوایم از شما سوال کنیم. به ما بگین خنده‌دارترین فیلم کمدی که دیدین چی بوده؟ اصلا خنده‌دارترین فیلمی که دیدین چی بوده؟ اون فیلمایی رو معرفی کنین که اصلا یعنی نمیدونم. آقا فکر کنیم مثلا همین امشب می‌خوایم همه بریم مثلا یه فیلم کمدی تماشا کنیم، یا من می‌خوام برم فیلم تماشا کنم، بهم چه فیلمی پیشنهاد می‌کنین که شب جمعه اونقدر بخندم اونقدر بخندم این همسایه‌مون از صدای خندم زنگ می‌زنه پلیس. یعنی در این حد می‌خوام ها، ایرانی و خارجی هم فرقی نداره، اصلا می‌تونین یه ایرانی بگین یه خارجی. پس خنده‌دارترین فیلمی که دیدین بگین چی بوده، یعنی یک فیلم کمدی یا دو تا فیلم کمدی ایرانی خارجی به ما معرفی کنین. یه مقداری هم البته اگه تونستین خیلی کوتاه در مورد فیلم میتونین توضیح بدین، یا مثلا بگین بامزه‌ترین سکانسش که دیگه شما مثلا ولو شدین از خنده چی بوده و اینا. حالا با توجه به اینکه داریم راجع به فیلم کمدی حرف میزنیم و از خنده و طنز و اینا، میخوایم بریم سراغ جلال. خلاصه حرف کمدی و طنز که میشه باید نظر کارشناسان امر و آدمای این کارا هم پرسید دیگه. سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون
خوبه؟ خوبه. شما خیلی خوش اومدین، صفا بردین، به خدا بیا پیش ما.
راهمون افتادیم بعد دیگه.
جلال تو خودت سالهاست طنز مینویسی برای رادیو پس فردا، قبلش نمیدونم چلچراغ تو روزنامه‌ها تو ایران، بعدش هم 6 7 سال که به هر حال با ما بودی. کلا جلال خب طنز نویسه. میخوام
ببینم تویی که طنز نویسی با مزه ترین فیلم یا سریال یا مثلا برنامه کمدی که دیدی چی بوده؟
ببین من فیلم معرفی میکنم فرشید، ولی قبل از این که به فیلم برسیم دلم میخواد یه کاراکتر جذاب معرفی کنم که الان خب بکنم خیلی از ایرانی ها هم چه داخل هم چه خارج میشناسنش. اونم کاراکتر جناب خانه،
به به
کاراکتری که
خیلی بامزه
تو برنامه خندبانه معروف شد، ولی خب یه هیستوری داره که حالا بعدم نمیاد یکم دربارش حرف بزنم، بعدم یکم درباره طنز خاصی که داره صحبت کنم.
هیستوری منظورتون تاریخ چه؟
تاریخه. بله ما خارج شده. آره شما میگیم بهش. ببین محبوبیتش در این حده که من دیدم یک کانال تلگرامی که بیش از 1,000,000 نفر عضو داره. چی میگن؟ عضو میگن دیگه توی تلگرام.
آره دیگه عضو میگن، این خارجی نبود فارسی.
آره نظرسنجی کرده بود بین مخاطبینش، بین اعضایش که محبوب ترین عروسکتون چیه. مثلا فکر کنید که شما کلاه قرمزی و نمیدونم فامیل دور و آقای همسایه و اینا رو هم دارید دیگه، ولی با این وجود جناب خان اول شده بود تو اون نظرسنجی و کاراکتر جذابیه که خب صدا پیشگیشو محمد بهرانی به عهده داره که قبلا آقای همسایه و بابایی هم تو کلاه قرمزی ازش دیده بودیم. عروسک گرداناش مهدی برقه‌ای و حامد ذبیحی ان.
دو تا عروسک گردان داره، یعنی یه بله. نفر دستشه،
من فکر می‌کنم یکی اون دست دست آره، و یکی هم و سازنده عروسک هم خانم هدیه هاشمی بوده که البته ساخت عروسک خودش کمی حاشیه داشت من اولا، چون که عروسکش خیلی شبیه عروسکیه به اسم المو که یه عروسک آمریکایی که
از
1972 تو یه برنامه پرطرفدار آمریکایی حضور داره، برنامه تلویزیون و توی فیلم سینمایی هم بوده، منتها سازندگان عروسک دفاعشون این بوده که نه این مدل ساخت عروسک یکی بوده.
درسته.
قبلا
یعنی شبیه جناب خان.
آره واقعا عکس این المو رو ببینی خیلی شبیهه، ولی قبلا مثلا در همون اوایل کلاه قرمزی ما کاراکتر جودی پولی رو داشتیم توی آره. که اونم در تیپ شبیه بود، فقط که مو داشت و این حرفا و اونم یه دست واقعی داشت.
درسته.
و اینجوری از خودشون دفاع میکنن. اما شکل یعنی نحوه شکل گیری شوخیای جناب خان به این شکلی که خب خیلی از بار طنزش رو دوش خود محمد بهرانی به عنوان به اصطلاح گویند
به صورت فعل بداهه.
آره خیلیش بداهه
صدا پیشه دیگه، صدا پیشه، صدا پیشه است و خودش هم فعل بداهه خود خیلی ارتباط
داره، ولی همچین طنز محکمی رو آدم واقعا فکر میکنه که یک تیم طنز پرداز و یک تیم ایده پردازی هم حتما پشتش هست. و حالا هیستوری خود کاراکتر هم اینه که از سریال عروسکیه. بله من نمیتونم از سریال عروسکی کوچه مروارید اومده که سریالی بود برای سینمای خانگی، برای محصولات خانگی، که حالا اون سریال خیلی نگرف و موفق نبود به خاطر حالا مشکلات مختلف، ولی این انگار که بازیکن خارجیشون که رفت به لیگ برتر مثل که همین به اصطلاح جناب خان بود. اما یه سری ویژگی داره که واقعا به نظرم یک اتفاق جدیدیه جناب خان تو طنز تلویزیونی به خصوص. اینه که به نظرم خیلی به روزه، یعنی ما این مشکل به خصوص تو تلویزیون ایران داشتیم که اصلا دوستان توی فضای دیگه ای بودن قبل ها تو طنز، ولی الان مثلا شما میبینید که وقتی ماجرای لباس المپیک، ماجرای لباس المپیک و این لباس زشتی که اول قرار بود
مثلا
دو سه شب بعدش جناب خان با یه لباس تو خونه زی شلواری اومد گفت من مثلا لباس مورد علاقم لباس المپیک این از نظر من. بعد یه ویژگی خیلی مهم و متفاوتش اینه که از موسیقی به خوبی محمد بهرانی استفاده میکنه، توان عجیب غریبی داره که به زبانهای مختلف و لهجه‌های مختلف میخونه. خارجی داخلی نمیدونم چی کار میکنه
و خودش سازم میزنه، یعنی فکر کنم تنبک
میزنه و ولی حتما از سازهای دیگه هم استفاده میکنه گاهی وقتا، مثلا اگه میخواد به یه زبان خاصی مثلا لوری بخونه، من میدونم که یعنی شنیدم که میره با یک لور زبان چک میکنه همه چیزو با جلوش میخونه میره سازهای اون و واقعا یعنی اون چیزی هم که میشنوی واقعا درسته و اصلا فکر نمیکنه که اون طرف، چون محمد بهرانی خود شیرازیه
درسته.
که یه شیرازی داره مثلا لوری یا ترکی یا زبانهای مختلف میخونه،
همشهری خودت هم هست دیگه
یه جورایی. آره عرضم به حضورتون که یک شجاعت عجیب غریبی هم دیده میشه گاهی وقتا که اصلا با جنس طنز تلویزیونی بازم کاملا متفاوته. یعنی با یک چیزای تابوشکنیای تو طنز داره که حالا ما میتونیم یکی از این تابوشکنی‌ها رو پخش کنیم و دوستان بشنون، حتما خیلی‌ها شنیدن که مثلا وقتی ماجرای یال سارات پیش اومد و این نشریه سینماگران ایرانی رو با یک لفظ عجیب غریبی که
همون بی بی که
سه نقطه کیست و عکس‌های یه عالمه از سینماگرا رو چیز کرده بود، اومد بهش عکس اولشون داد جناب خانم به سبک خودش دیگه در اشل تلویزیون دیگه، بیشتر از اون دیگه
اومد. یادم من دیدم اونو یه روزنامه دیواری خودش یه روزنامه بله. اصلا چاپ اصلا کرده بود
ببین برنامه بود که به نوبت روز خبرنگار تهیه شده بود و همه مهمونای برنامه خبرنگار بودم و به همین خاطرم این از این فرصت استفاده کرد و به اونم اشاره کرد و فکر کنم اون آماده داشته باشیم.
آره یه بخشش بشنویم.
حالا مقالم اونم اونه دیگه. آره تیتر اصلیمون
این اصلیه نه؟
بله بله.
به نون الف میم.
بله.
خرس.
بله بله. به خاطر حفظ حریم شخصی افراد ما ترجیح دادیم فقط اول اسمشون رو به کار ببریم. آره که لو نره کیه.
این اول اسمه کامل کامل
نه جونه تو جانت کاملی جانت زیاد کاملی
نه جانت تو کامل بهنامی
یعنی فهمیدی کیه ها؟
آره بابا تابلوه بعد خیلی زشته شما اینجوری با آدم حرف میزنید.
نه نه تو مقاله چی نوشته؟ شاید مقاله علمی باشه تحلیل.
چطور ممکنه مقاله علمی
باشه؟ شاید راجب زیست شناسی باشه. شما نخونده قضاوت میکنید؟ تو خون بی چی نوشته؟
شما به عنوان یک نشریه رسمی باید مراقب ادب و نزاکت باشی آقای عزیز.
من قبلا هم دیدم تو نشریات رسمی همچی الفاظی تقریبا استفاده شده.
حتی شاید یه ذره بدتر.
آره دیدم.
خب این همین اشاره بود به همین نشریه یا لسارات دیگه.
آره اشاره لایت بود ولی دیگه داره از شبکه نسیم سیما پخش میشه دیگه بیشتر از این واقعا.
ممنون جلال از اینکه این شخصیت رو اینقدر باز کردی برامون از جنبه‌های مختلف. از فیلم‌های ایرانی کمدی معرفی کن برامون.
ببین من فیلمی که خودم خیلی دوست داشتم و همیشه یادم میاد حتی به بعضی از شوخیاش هنوزم میخندم فیلم نان و عشق موتور 1000 بود که سال 1380 به کارگردانی ابوالحسن داوودی ساخته شد و بازیگرای خیلی خوبی هم توش بودن.
اونم یه جورای سنت چکن بود تو همون
اونم سنت چکن بود طنز سیاسی بود حالا دوران اصلاحات بود و خب یه ذره فضا بازتر بود ولی با این وجود فیلم خیلی جسور بود. نویسنده فیلمنامه‌اش هم پیمان قاسم خانی بود. و فیلم دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره کنم چون یکمی تو سایه فیلم های دیگه چیز شد فیلم مکس سامان مقدمه که اونم سال 1383 اکران شد و جنس شوخیش بازم اونم یه جوری هنجار شکن بود چون با موسیقی لس آنجلسی یا موسیقی حالا نمیدونم یه موسیقی که به اون نام شناخته میشه شوخی میکرد و طنز جابجایی بود. یعنی یه کاراکتری اشتباهاً رفته بود جای یه کاراکتر دیگه که خواهی یه فرمول شناخته شده طنزه و تو اون ساختار شوخیای خیلی خوبی کرد و اتفاقا یکی ویژگی‌های اون فیلم بود که براش توش یه عالمه موزیک بود قرار بود اصلا موزیکال بود باشه فیلم که بعد منتها تو ارشاد به مشکل برخورد و بالاخره موزیکاش کم شد. توش 3-4 تا آهنگ خیلی بامزه است که از همون آهنگای سبک به اصطلاح لس آنجلسی هست بعضی از آهنگای لس آنجلسی و تو اون ترانه اونا رو هم ابراهیم نووی گفته بود یکی از آخرین کاراش بله طنز پرداز صاحب سبک ایرانی که الان خارج از کشور ولی این یکی از آخرین کارهاش بود توی ایران و من حالا میشنویم فکر کنم یه بخشی از این یکی از این آهنگاشو ولی من یک کردیتی هم بدم به خودمون به قشر خودمون یعنی نویسنده ها اونم اینی که واقعا تو هر جایی که توی حداقل 15 سال اخیر فیلم خوبی در ژانر طنز دیده میشه پای فیلمنامه های پیمان قاسم خانی ردش دیده میشه واقعا
گروه پیمان قاسم خانی.
آره تو فیلمنامه ها البته اون تو برنامه تلویزیونیش بود که گروه بود تو فیلمنامه ها معمولا خودشه یا حد اکثر یه نفر دیگه و واقعا حالا حیف که دیگه نمی نویسه و بیشتر رفته به سمت کارگردانی بازیگری ولی واقعا باید بهش کردیت داد.
تو هم میخوای کم کم بری به سمت کارگردانی بازیگری فکر کردی بهش؟
من هنوز خودمو پیدا نکردم تو این زمینه دارم دنبال خودم میگردم.
هر وقت پیدا کردی
شاید گم شدم در حال پیدا.
ممنونم از جلال سعیدی عزیز و بریم یه بخشی از این ترانه یکی از ترانه های بامزه همین فیلم مکس رو بشنویم. باید خدافظی میکنیم جلال. مرسی.
نتوشا دلمو شکستی
نتوشا نتوشا
توی قلب من نشستی
نتوشا نتوشا
قلب من شد پاره پاره
پاره پاره پاره
شده عشق من بیچاره
آخ بیچاره آخ بیچاره
قلب من شد پاره پاره
پاره پاره پاره
شده عشق من بیچاره
نتوشا نتوشا
با رقیب من نشستی توی بنز مشکی اون ندیدم توی محله سر کوچه تو خیابون با رقیب من نشستی توی بنز مشکی اون دیدم توی محله سر کوچه تو خیابون تو سرم صدای بوغه سر کوچه تون شلوغه برو دیگه تو رو نمیخوام برو برو حرفا دروغه برو دیگه تو رو
نمیخوام
برو برو حرفا دروغه دروغه دروغه, دروغه.
ناتاشا دلمو شکستی
ناتاشا ناتاشا
توی قلب من نشست
ناتاشا ناتاشا
قلب من شد پاره پاره
پاره پاره پاره پاره
شده عشق من بیچاره
ناتاشا ناتاشا
یه خواننده یا حالا بازیگر این فیلم این صدای فرهاد آیش بود که شنیدید که جلال معرفی کرد. اما خب بریم بعد از جلال سراغ شراگیم زند که خودش طنزنویسه و با نوشته‌هاش ملتی رو میخندونه و ببینیم نظرش چیه. شراگیم هم به هر حال در رادیو پس‌فردا فصل آخر با ما بود و خب در ایران وایر مینویسه. شراگیم چه فیلمی پیشنهاد میدی تو بهمون و بامزه ترین فیلمی که خودت دیدی چی بوده تا حالا؟
سلام فرشید، خوبی؟
سلام قربونت، خوبی؟
قربانت. من متاسفانه چند سالی هست وقت نکردم خیلی مرتب و منظم فیلم ببینم. از این فیلم‌های کمدی جدید که اومده واقعا بی‌خبرم. آخرین فیلمی که خودم دیدم و خیلی باش خندیدم فیلم برات بود.
به به.
تقریبا مال 7 8 سال پیش بود، اشتباه نکنم.
آره،
اون فیلمو زمان من گرفتم با خانمم بشینیم ببینیم. وسط فیلم خانمم مجبور شد تلویزیون اصلا خاموش کنه.
چرا؟ صحنه ناجور داشت مگه؟
والا صحنه ناجور که تا دلت بخواد داشت، ولی علت خاموش کردن تلویزیون این نبود، این بود که من واقعا داشتم خفه میشدم از خنده، یعنی نفس نمیتونستم بکشم.
چی بود؟ خب تعریف کن ما هم بخندیم دیگه.
والا تعریف کردنه که نیست فرشید، به قول معروف میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. البته الانم که باز توی ذهنم اون صحنه هاش رو مرور میکنم واقعا فکر میکنم خب اونجوری هم نبود که دیگه من داشتم جلوی تلویزیون پرپر میشدم،
دست میرفتی.
یعنی واقعا خانومم نجاتم داد که تلویزیون اون لحظه خاموش کرد.
ای بابا،
میدونی چون اون فاکتور غافلگیری که بار اول موقع تماشای فیلم باعث میشه تو بخندی، یعنی یه چیز دیگه است دیگه، یاداوریش لطفی نداره زیاد.
خیلی خب، حالا بگو یکی شو دیگه، کشتی ما رو تو هم. ای
خب حالا میگم، عصبانی نشو. مثلا یه صحنه داشت که برات که بار اول میره به یه هتل خیلی مجلل و تمیزی و
یادم. آره،
بعد همین که میره داخل آسانسور میشه فکر میکنه این اتاقشه، چون تا حالا هتل نرفته بوده دیگه، فکر میکنه اتاقشه و شروع میکنه چمدوناشو باز کردن داخل آسانسور و تعریف کردن که بچه مثلا چقدر اتاقش خوبه، چقدر تمیزه، چقدر دلبازه. یعنی توی اون سکانس من پخش زمین شده بودم از خنده. البته سکانس های خنده دار زیاد داشت به غیر از این.
آره بامزه بود اون فیلم.
یا اصلا یه فیلم دیگه بود به اسم دامبن دامبر، احمق و احمق‌تر. حتما شنیدین اسمشو، قدیمی تر از براته. جیم کری
بود.
اونم خیلی خنده دار بود، با اونم خیلی خندیدم.
ولی شراگی ما گفتیم شما طنزنویسا دیگه به کمتر از وودی آلن و برادران مارکس و اینا رضایت نمیدیم برای دیدن فیلم کمدی. چه جوریه؟
راستش وودی آلن که کارش درسته، به خصوص اون فیلمای اولش، منتها الان من بیشتر مد نظرم فیلمایی بوده که من واقعا باهاش قهقهه زده باشم. فیلمای وودی آلن خب بیشتر دیالوگ محوره و خب اون عنصر غافلگیری رو که لازمه قهقه زدنه و آدم منفجر بشه از خنده خب دوست نداره. آدم معمولا با یه سکانس های که بی نهایت احمقانه باشه یا بی نهایت غافلگیر کننده باشه شروع میکنه قهقه زدن. مثلا تو این فیلم دامبن دامبری که الان گفتم یه سکانس داره که دوست جیم کری میاد زبونش رو میچسبونه به میله تلسیجی که داشتن میرفتن بالا بخواستن اسکی بکنن و خب هوا سرد بوده، زبونش هم اونجا به این میله میچسبه. یعنی خب تصور کنی صحنه چقدر احمقانه است و خب با همون صحنه واقعا من دل درد گرفتم از خنده. خب در صورتی که مثلا چیز خاصی هم نبوده.
درسته. فیلم ایرانی کمدی چی پیشنهاد میکنی؟ شروعیم بهمون.
حالا تو فیلم های ایرانی من با فیلم مارمولک خیلی خندیدم، خیلی خوب بود. ورود آقای ممنوع و یه فیلم دیگه به نام سن پیترزبورگ، اون هم عالی بود.
بسیار خوب، ممنونم شروعیم از نظراتت و پیشنهاداتی که دادی. اونایی که این فیلم ها رو ندیدن برن ببینن امشب، بخندن پخش زمین چند دیگه به قول شراگی.
قربانت فرشید، مرسی. امیدوارم این برنامه باعث بشه کلی فیلم‌های جدید خوب کمدی معرفی بشه و من دوباره شروع کنم به فیلم دیدن.
امیدوارم.
واقعا تنگ شده واسه خندیدن از ته دل.
ممنونم قربانت. از شراگی مزند، قربانت، خداحافظ.
همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه.
چرا اینقدر ناز میکنی یه پارچه آقا مثل من کو؟ همه دختر آرزو دارن شوهرشون مثل من بود. چرا داری از اینجا میری حالا که شده وز من تو؟ اگه بمونی پیشم قول میدم میشیم بچه در سود.
آره باوره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از اخین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. آره باوره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از اخین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه.
عشقم و وجودم و جمع نکن درو، به جاش با همیم هر هفته پنشان برو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو.
همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه.
امیدوارم آقای احمدی نژاد دوباره بشه رئیس جمهور، چون دفعه اول داشت تون 8 سال ریشه جمهوری اسلامی رو داشت خوش میکرد.
بله خیلی متشکرم، لطف کردین از تماستون. البته خب بحث آقای احمدی نژاد در این هفته اخیر هم داغ بود، به احتمال زیاد شنیدید دیگه شما هم که از هفته پیش زمزمه ها و پچپچه هایی تو سوراخ سنبه های جمهوری اسلامی در گرفته بود، مبنی بر اینکه مقام معظم رهبریشون در یک دیداری که با استاد احمدی نژاد یا همون معجزه سابق هزاری سوم داشتن بهش گفته که آقا شما برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیا، بیخیال شو کلا. خب در این زمینه یه عالمه بحث و گپ و اختلاف نظر بین علمای قم در گرفته بود که آقا گفته نگفته، شل گفته، سفت گفته، چرا به ما نگفته، به زبون خوش گفته، به زبون ناخوش گفته، گوششو گرفته بعد گفته، جای دیگه‌ش گرفته بعد گفت. خلاصه این بحثا بود تا اینکه دوشنبه این هفته معظم له خودشون اومدن وسط میدون و این ماجرا رو تایید کردن. اما چه جوری تایید کردن؟ ایشون اولش کلی مقدمه چینی کردن و یه قصه ای تو مایه قصه حسین‌کور چبستری تعریف کردن تا بالاخره ماجرا رسید به اینجا که گفتن
یه نفری یا آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود اون شخص و صلاح حال کشور به ایشون گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید.
اما در ادامه ایشون یه کمی از شناخت خودشون از اوضاع کشور و آدم ها پوز دادن و یادآور شدن که
ما هم اوضاع کشور رو خب غالبا بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم با اوضاع کشور. آدم ها هم به خصوص آدم هایی که صدها جلسه با ما نشستن و برخواستن بیشتر و بهتر از دیگران میشناسیم.
اما حضرت رهبریشون ظاهرن یادشون رفته که سال 88 که همین آقایی که الان اسمش هم نمیبرن مملکت رو به آتیش کشیده بود و خود معظم له گفته بود که نظرشون نزدیکتره به ایشون، یادتونه دیگه. بعد اون موقع هر کی اگه میگفت حاجی داری اشتباه میکنی شما، این آقا اله بله جیم بله میگرفتن میبردنش زندان، جوری که بعضیاشون از اون موقع تا همین الان هم تو زندانن، دوستا از دونه درشتاشون هم تا همین الان تو حس رنسن. بعد چی شد که شما یهو الان پی بردی به قابلیت‌های ایشون در به هم ریختن مملکت و قطبی کردن فضا؟ شاید یه وقت مثلا کسی روتون تأثیر گذاشته ها؟ ببین نظر خودشون چیه؟
اینی هم که حالا بگن که فلانی تحت تأثیر زید و عمرو بکر و نه، این حرفا چیه؟
نیست این
حرفا. زید و عمرو بکر و اینا هم بیشتر اطلاع دارم، هم انگیزه بیشتر دارم.
آفرین، با اطلاع بابا، با انگیزه. انگیزه رو ولی راست میگن ها، یعنی اینجوری که ایشون از طریق شورای نگهبان و سپاه و بسیج و باقی محارمشون چنبره میزنن رو انتخابات کشور، همش از انگیزه شون میاد دیگه. اما معظم له در ادامه چون میدونن این معجزه سابق هزاره سوم حسابی اهل دبه کردنه، آب پاکی رو هم روی دست ایشون میریزه و خیلی رسمی دیگه پشت بلنگو اعلام میکنه به ایشون که
یکی بگه فلانی گفته، یکی گفته بگه نگفته، یکی بگه چرا پشت بلنگو نگفته، حالا اینم پشت بلنگو.
آخه چه ذوقی هم کردن همه دست جمعی و علاوه خودشون. ای جان دیگه الان خداوکیلی کار برای معجزه سخت شده ها، یا باید بیاد وسط میدون و به جای اینکه با اصلاح طلبها و اصولگراها به جنگ رسما با معظم له نظام وارد بزن بشه، یا هم که بر اون شوق و اراده ای که برای خدمت به نظام و مردم و زنده باد بهار و جهانیان داره غلبه کنه، بشینه تو خونه سماقش بمکه. خیلی سخت خدایش. حالا ما نمیدونیم اصلا این ماجراها به ماها چه ربطی داره این وسط.
خب به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن، علت چیه، چرا گفتن، این چیه معناش؟
والا به خدا ما چرا خودمون رو قاطی این بحثا میکنیم؟ آخه اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی کیو رئیس جمهور کرد؟ کی از روز خونه نشین شد برای کم کردن روی آقا؟ کی مردمو کریزکی کرد؟ اینا به ما هیچ ربطی نداره که، هیچ. اصلا ما خودمون عامل همه اینا هستیم. اینجا هم خیلی رسمی پشت بلنگو به قول آقا اعلام میکنیم عامل ماجراهای 88 آقا ما بودیم. از من خود من رفتم سانتریفوژای مراکز اتمی رو بیش فعال کردم، از اون طرفم رفتم شورای امنیت گفتم آقا ما رو تحریم کنید، ما که میدونیم تحریم های شما کاغذباره بیش نیستن، تحریم کنید بره دیگه. همه اینا کار ما بود، کار من بود. اصلا دو قطبی و بکش بکشی هم که تو سال 88 و ماجراهای بعدش ایجاد شد اونم کار ما بود.
با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه، دو قطبی تو کشور مضره.
بله ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چه بصیرتی دارن ایشون، دستشون درد نکنه به خدا. فقط یه 7 سال دیر فهمیدن این مسئله رو، نمیدونم چرا. اون موقع یه سری از مردم و خواص مثلا این حرفا رو میزدن ها، ولی اون موقع اینا مصداق فتنه بود، الان شده بصیرت. اما این حرفای ایشون یه نکته انحرافی هم داشت که ما رو یاد یه خاطره انداخت، اونم یه بحثی بود درباره مبحث شیرین علاقه.
من به جناب عالی که مثلا آقای عاشق عبدالعالی اسمتونه من باب مثال علاقه مندم، میدونم شما اگر وارد این مقوله شدی به ضررته، به ضرر کشورم هست، به شما میگم وارد نشو.
بله این علاقه مندی ایشون ما رو یاد یه علاقه مندی معروف دیگه انداخت.
من به شما علاقه مندم ولی نمیتوانم از اتهامات بی اساسی که به ملت زده میشه، توهین هایی که به یک ملت میشود، از اینها من بگذرم.
بله یادتونه دیگه. حالا جالب بود که حضرت معجزه یعنی همین اوس محمود خودمون همون فردای روزی که آقا این حرف رو زد یه نامه نوشت بهشون و اعلام کرد که حاجی شما از همون روز نوه شهریور که به من گفتی نیا، من گفتم چشم دیگه، این همه پشت بلنگو میگم و این حرفا نداشت که. ظاهرا ایشون خودش خبر نداره که دیگه پیش معظم له هنوز رنگ نداره و با توجه به شیطونیایی که قبلا کرده هیچ بعید نیست که آقاشون برای محکم کاری 3-4 بار دیگه هم بیاد پشت بلنگو اینا رو بگه. والا خلاصه که اینجاست که در یک مقطع تاریخی ما از زمله و معجزه سابق هزاره سوم به هم میرسن، به هم برخورد میکنن، از هم رد میشن و ظاهرا همینجوری در حال دور شدن از همدیگه هم هستن. حال بدی داره ها اوس محمود، حال بدی داره. حالشو ببین، حالشو ببین، ببین حالشو ببین. عاشقه، عاشق آقا، عاشق معظم لست بمیرم.
عاشق تر از من نمیبینی دیگه، ایشکی برای تو نمیمیره دیگه. چی شد که رفتی و بر نگشتی، یا دوستت که داشتم و دوستم نداشتی، یا دلم دوچارته، دلم دوچارته.
فراد بگین این اپلیکیشن رو به روز پنجشنبه عصرش کنه.
خیلی متشکرم، ما هم گفتیم دیگه فرهاد بابا این اپلیکیشن رو لطفاً آپدیتش کن، پنجشنبه عصرش کن. بحث اپلیکیشن شد، بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی. مهدی احمدی سلام.
سلام به تو و سلام به شنونده های رادیو فردا، شنونده های ایستگاه پنجشنبه. یه پنجشنبه دیگه شد و با سرکلی ما پیدا شد.
خوش اومدی به ایستگاه پنجشنبه دوم. آیا گوگل قرار توییتر رو بخره؟
خیلی سوال خوبیه، برای اینکه بسیاری از گزارش ها و خبرها به این سمت بود این هفته که توییتر قراره که به فروش برسه. چند تا طرف اصلی هم داشت که خب شاید مهمترینش و معروفترینشون گوگله.
قیمتش چند مزنده چنده میشه دفعه خرید یعنی توییتر؟
اول بهت بگم که این قصه ادغام این شرکت ها یا این خرید و فروش ها من یاد یک لطیفه قدیمی میندازه که یک قصابی کنار یک سوپری بود، منتها قصابی شاید مثلا سرنفش بود و جای بهتری داشت. اینها
درسته
اومدن با هم صحبت کردن که یه دونه به قول خودمون در ایران سوپرگوشت بزنن که ترکیبی از هر دو تا باشه.
سوپرمارکت و گوشت.
آره، فقط اشکال کار این بود که چون اون سوپری تجربه فروش گوشت نداشت، هر وقت یه نفر میومد ازش میپرسید که مثلا یک کیلو گوشت گوسفندی میخوام با استخون، میگفت شیشه خالی آوردی یا نه.
حالا این هم احتمالا یا میشه گویتر یا مثلا گوگل بخواد تویتر بخواد. اصلا چقدر درسته اصلا این
توی این چیزایی که آمد یک گزارش خیلی خوبی مجله تایم در این باره داده بود که چقدر چون توییتر دفعه اول نیست که حرف فروشش به گوش میرسه، از سه سال پیش به این طرف از بیش از سه سال پیش به این طرف، ولی همیشه مقاومت کرده. همیشه هم یه پای ثابت خریدش گوگل بوده، یک پاش مایکروسافت بوده و الان عجیبترین چیز اینه که آخرین کسی که پیشنهاد داده برای خریدش، یعنی گفته که دارم فکر میکنم به خریدش، کمپانی معظم والت دیزنی.
جدی؟ والت دیزنی میخواد توییتر، اونم یعنی میخواد توییتر رو بخره؟
دقیقاً.
بعد الان قیمت مزنه نگفتی، قیمت تو بازار چجوریه؟
توییتر زمانی که در سال 2003 بنا بود که وارد بازار سهام بشه و سهامش رو عرضه کنه، ارزشی که روش گذاشته بودن حدود 18 میلیارد دلار بود. بعد این رقم رشد کرد به 26 میلیارد دلار هم رسید در زمانی که فیسبوک وارد بازار سهام شد.
پس الان همینطوری رفته بالاتر از این؟
نه، متاسفانه تو این سالها خیلی ستارش در واقع افول داشته و الان دوروبر 20 میلیارد دلاره. داری
20 تا نمیدونم بچه ها جیبا رو پول خوردار رو بریزین ببینیم.
و خب این احتمال میره که اگر که قیمت الان توییتر حدود 20 میلیارد دلاره، خب اگر کسی قرار باشه بخرتش به قیمت بیشتری به
باید پول بده و هزینه بکنه،
هزینه بیشتری باید بکنه.
قبل از این هم خیلی این کمپانی های بزرگ دیگه ادغام شدن و خریدن، و تو اینستاگرام و خود فیسبوک و واتساپ یه صحبت
آره سابقش میدونی خیلی قدیمی تره در این قرن 21 که الان چند تا 16 سال ازش گذشته. خب یکی از اولین اتفاقایی که در آستانه این قرن افتاد این بود که کمپانی تایم و کمپانی وارنر در هم ادغام شدن، یک مجموعه شدن. بعد قول معروف دنیای اینترنت در آن زمان یعنی AOL هم توسط این کمپانی تایم وارنر خریداری شد و ترکیب شدن. در این سال هم که از این اتفاقات زیاد افتاده، مثلا همینطور که گفتی چند سال پیش فیسبوک به قیمت 1 میلیارد دلار اینستاگرام رو خرید، یکی دو سال بعد با یه قیمت عجیب غریب تری به نسبت این قیمت، یعنی یه چیزی حدود 19 میلیارد دلار واتساپ رو خرید.
19 برابر اینستاگرام.
و یکی از قیمت‌های عجیب غریب توی این دنیا قیمتی است که مایکروسافت لینکدین رو خرید. لینکدین هم که می‌دونید یه شبکه اجتماعیه که بیشتر با هدف در واقع معرفی رزومه کاری و کاریابی و اینا ایجاد شد، یعنی شما اونجا میرفتین خودتون رو معرفی میکردین که چه تخصصایی دارین، دنبال چه کاری میگردین، در چه کارهای تجربه دارین.
از این طریق میتونن خیلی از شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ بیان شما رو پیدا
کنن. 26 میلیارد دلار مایکروسافت،
26 میلیارد دلار لینکدین رو
خرید. بله خرید.
عجب.
از این جهت خب الان مایکروسافت که یک شرکت تجاری هست دنبال توییتر هست، گوگل که یک شرکتی است که حالا فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی هم داره و خب سرچ و بحث مثلا خبررسانی و خبرگیری و این حرفا شاید معقول‌ترین شرکت یا مناسب‌ترین شرکتیه که میتونه از توییتر استفاده بکنه یا به رشد توییتر کمک کنه. و دیسنی هم که صحبتش شد من میخوندم بیشتر از این جهت علاقه منده که توییتر در کنار پلتفرم به اشتراک گذاشتن محتوا، محتوای 140 کاراکتری، یک پلتفرم به اشتراک گذاشتن فیلم هم داره به اسم واین که فیلمای کوتاه
درسته
سرگش بشه آره
یا کوتاه‌تر
و من شنیدم که دیسنی از این جهت مایله که این رو داشته باشه برای اینکه خب شاید بتونه از ایده هایی که درست. من و شما و
کاراکترهای خودشون دیگران و انیمیشن ها و اینا
در واقع خلق میکنن استفاده کنه و
خودت استفاده میکنی از توییتر مهدی؟
من از توییتر بیش از در واقع شبکه های اجتماعی دیگه استفاده میکنم. یه فضایی هست که آدم بتونه خبرها رو دنبال کنه، حالا در فضای مختلف ایران رو دنبال کنه، خارج از ایران رو دنبال کنه، و یه فضایی هست که در واقع یک چی میگن سیخونکی بزنه که اون خبر مورد علاقه من شما بخونید.
درسته. بسیار خوب، مهدی احمدی رو در توییتر دنبال کنید. توییترت چیه؟ همون مهدی احمدی؟
مهدی احمدی.
مهدی احمدی پشت هم؟
پشت هم.
مهدی احمدی رو در توییتر دنبال کنید. فرشید منافی هم، خود بندر هم میتونید در توییتر دنبال کنید. بر بچهای دیگه هم ازشون میپرسیم، اونایی که روی توییتر هستن میتونید در توییتر دنبالشون بکنید. ممنونم از مهدی احمدی.
دیدار به توییتر.
دیدار به توییتر. توییتر میبینمت. قربونت.
I'll make you strong again. With all his lies, I will comfort you. Don't give me your love.
خوش اومدید. سلام علیکم. کشتیمون تا خوش اومدی. دوستتون دارم. یزدان هستم. دوچرخ سوار شیرازیه.
یزدان دوچرخ سوار شیرازیه بود. من همین الان شناختمتون، آشنا شدم باهاتون. خیلی متشکرم. خوشحالمون کردین. ممنون از تماس شما. بریم سراغ سعید. میرسیم به بخش معرفی کنسرت های امروز. با کنسرت های همین امروز پنج شنبه شروع میکنم. ساعت 6:30 عصر امروز و فردا محسن یگانه توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که قیمت بلیت این برنامه هم از 40 تا 130 هزار تومنه. از محسن یگانه همونطور که بیشترتونم میدونید تا امروز آلبوم های سال کبیسه که اولین آلبومش بود که به صورت اینترنتی و بدون مجوز هم منتشر شد، نفس های بی هدف اولین آلبوم رسمیش، رگ خواب، حباب، ای پی نگاه من تا الان از محسن یگانه منتشر شدن. اینم اضافه بکنم که محسن یگانه ترانه سرا و آهنگساز هم هست و برای کارهای خودش و خواننده‌های دیگه ترانه می نویسه و آهنگ هم می سازه.
خودت می خوای بری خاطرشی، اما دلت می سوزه تظاهر می کنی عاشقمی. این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره. دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از صبح و دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دار
دل شوره دارم من واسه فردای تو.
در ضمن دو تا کنسرت دیگه هم امشب ساعت 8 برگزار میشه که یکیش برنامه گروه قول و غزل توی سالن رودکیه که قیمت بلیت این برنامه 40 تا 60 هزار تومانه و دومی کنسرت حسام الدین سراج و گروه سور هست که توی تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه. قیمت بلیت این کنسرت هم بین 40 تا 80 هزار تومانه.
که من از گلشن یار آمدم، در چشم مست من نگر از گوی خمار آمدم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر بهر تو غم خار آمدم، بهر تو غم خار آمدم.
امروز 8 مهر ماه روز بزرگداشت مولویه، مرد بزرگی که گاهی وقتا آدم با خوندن شعراش سرش سوت میکشه که چطور یه انسان میتونه به این درجه از نبوغ و خلاقیت توی ادبیات برسه. نمیدونیم باید از قصه پردازی ها و نکته سنجی های نغزش توی مثنوی معنوی بگیم یا از غزلیات پرشور و عاشقانش توی دیوان شمس. راستش توی سالهای اخیر مشاجره های خیلی زیادی هم بین کشورهای مختلف صورت گرفته سر مالکیت نام و میراث مولانا، اما به نظر ما چیزی که مهمه اینه که آدمایی مثل مولانا قبل از همه چیز متعلق به بشریتن، چون اگه آدمهایی مثل مولانا و میراثشون در طول تاریخ نبودن، انسان این روزها دیگه چیز زیادی براش نمیمون تا دلش رو بهش خوش کنه. پس با بزرگداشت مقام مولانا و در شادی داشتن چنین گوهر گرانبهایی ما هم همصدا میشیم با محسن چاوشی و میگیم آمد بهار جانها ای شاخ تر برخسا.
آمد بهار جانها ای شاخ تر برخسا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برخسا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح جان پدر برخسا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برخسا، ای شاخ تر برخسا، ای شاخ تر برخسا، جان پدر برخسا، جان پدر برخسا. از پا با سر بریدی بی پا با سر برخسا، ای خوش کمر برخسا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبات چه باشد ای خوش کمر برخسا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زاد شاه نر برخسا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برخسا، ای شاخ تر برخسا، ای شاخ تر برخسا، جان پدر برخسا، جان پدر برخسا.